در این دعای شریف وجود مقدس آقا علی ابن الحسین عنوان فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به و استعملنی به ما تسألنی قدن عنه و استفرق ایامی فیما خلقتنی له. خب این معنا که استفرق ایامی، پروردگارا ایام مرا فارق بدار، برای چی؟ فیما خلقتنی له، که من در حیات و زندگی خودم این فراغت رو داشته باشم که اون حیثیتی که تو در خلق برای من مقرر کردی بر اساس اون حیثیت حرکت کنم. ما میبینیم هر کسی رو نصب میکنن، حالا این نصبهای دنیایی، اونجا خلقت تکوینه، اینجا خلقت دنیایی است، مدیر انتخاب میکنن. و وقتی مدیر انتخاب میکنن یه دستورالعملی هم بهش میدن، اسمشو میگذارن شرح وظائف، اینو میدن دستش که تو بر طبق این اصول باید عمل بکنی و اگر تخلف کرد یا این کارها رو انجام نداد ازش بازخواست میکنن، او مسئول در اینجا. خب خداوند این انسان رو خلق کرده و این خلق بزرگترین نعمته، یعنی از عدم به وجود آوردن این بالاترین خیر متصور و بالاترین خدمته. خب حالا دیدید الان این شبهه در بعضی ها می اندازن یا چی؟ خدا برای شما رو خلق کرد، ما که بخواستیم اینجا فقر بکشیم، عذاب بکشیم، مصیبت بکشیم، چرا خلقمون کرد؟ اینجا گناه کنیم فردا بیاندازه تو جهنم، چرا خلق کرد؟ این خیال میکنه اگر خدا خلق نمیکرد اونجا راحتی بود اون بر. او عدمه، عدم شر محضه، عدم شر خیر در وجوده، ولذا این که خداوند این عدم را، اینی که هیچ، این رو آورد و هویت بهش داد، تشخص بهش داد، در قبال یه شرح وظائفی هم داره، یه چیزی هم باید انجام بده. امام میفرماید فیما خلقتنی له، اون اهداف و اون جهاتی که تو مرا برای رسیدن به اون اهداف خلق کردی، من یک حرکت کمالی میباید داشته باشم. یعنی در واقع این که من در این ورطه افتادم از ورطه‌های وجودم، مرحله‌ای است که من باید بگذرونم، کلاسی است که من باید اینجا بگذرونم، امتحان بدم، قبول بشم، برم بالاتر. منتهی اینجا رفوزگی دیگه، این نیست دوباره بخونه، دوباره در کار نیست، در قانونش رفوزگی و تجدید وجود نداره، مسیری است که باید طی بشه. و این مسیر هم دو نحو تکامله، یک تکامل به اصطلاح تکوینیه که بخوایم یا نخوایم میریم و حرکت میکنیم، انا لله و انا الیه راجعون. ما همون سیر نزولی که پیدا کردیم، این سیر نزولی ما را بخواهیم یا نخواهیم، این سیر نزولی ما رو باز به سمت او میبرد. این نیست که اگر کسی کافر شد یا مشرک شد جهتش رو عوض کنن دیگه سمت او نره، نه نه، بازم سمت او میره، بازم در این جهت هست. و مشکل همینه، اگر یک کسی که کافر میشد یا مشرک میشد حذفش میکردن، یعنی برمیگشت به همون عدم خودش، خوب بود، نه، این وجود رو داره اما سیر میکنه. این سیری هم که میکنه خودش که نخواسته، یه سیری هست، سیر تکاملی هست که با اختیار منه. خب این به اصطلاح درجه ترقی امثال اینها داره، اما اون سیر تکاملی که قهری هست، بخوایم یا نخوایم هست، او همین جور که ما رو به سمت خدا میبره، اون وقت عذاب هم همینجا پیدا میشه، چون در این دنیا سیری که کردیم و الان به سمت اون میریم فاصله ها بیشتر مشخص میشه. این فاصله ها عذاب خداست. در بعضی از روایات داریم بعد از او این عذاب ها رو درست میکنه. بعد از او هست، فاصله یا از او، زاویه یا از او، ولذا این زاویه ها درجه بندی داره. عذاب جهنم اینه و در اینجا امکان نداره این کسی که یه همچین زاویه‌ای با اون به اصطلاح محور داره بتوانه در اینجا از نعم بهشتی استفاده کنه. این توان نداره. وقتی زاویه شما شب ارزم به حضور این تلسکوپ ها، شما اگر بخواید ستاره مشخصی رو نگاه بکنید، خب بالاخره آدرس داره ستاره ها، طول و عرض داره، ارزم به حضورتون که نه طول و عرض خودش، طول و عرض در فضا می‌نویسن دیگه، در درجه کجا نمیدونم، درجه چند شمالی، زاویه چی، اینا مشخصات رو به شما دادن. اگر طبق این مشخصات شما دقیقا عمل کردید، به اون ستاره وقوف پیدا میکنید، میتونید بزرگ کنید، جهات مختلف که میخواید بررسی بکنید. اما اگر اینجا در تنظیم این زاویه‌ای که باید تنظیم بشه انحراف دارد از اون چیزی که شما میخواید ببینید، خودتون رو بکشید، امکان نداره اون ستاره رو بتونید با این تلسکوپ با این دستگاه رؤیت کنید. چرا؟ چون زاویه انحراف داره، چون کجی داره. شما در رادیو الان عرضم بزرگتون که دیگه کمتر مردم به رادیو مراجعه میکنن، از بس تلویزیون و این کسایی که آمده دیگه به هر حال سراغ رادیو نمیرن. سابقا رادیو موضوعیتی داشت، مخصوصا ارزم به حضورتون که اگر خبر رو میخواستن از بیرون بگیرن که در داخل هم امکان پذیر نبود، این طول موجای کوتاه هم خشخش داشت و ارزم به حضورتون که آنتن های چجوری میخواست اون قبل ترها که ما یادمونه آنتن های بزرگی رو پشت بونا میبست بگذارن، که در قوم هم کار بدی بود این رادیو به قول معروف زمان مرحوم آقای بروجردی. حاجی انصاری هم خدا رحمتش کنه از وعاظ قوم بود، این معروف ازش که گفته بود یه چیزایی هست که شبا بلند میشه و روز میخوابه و این مرادش آنتن‌هایی بود که سر شب نصبش میکردن، روز که میشد میخوابوندن کسی نبینه، اما شبها به اصطلاح نصبش میکردن. این واقعیته ارزم به حضورتون که این رادیو شما این موج رو طول موج به شما میدن، چند کیلوهرتز. الان که این طول موج رو به شما دادن، اگر شما رعایت نکنید این اتصال برقرار نمیشه، صدای این ایستگاه رو شما نخواهید شنید. این باید تطبیق بدید این تنظیم را با اون چیزی که با اون حدی اندازه‌ای که این فرستنده در اون اندازه واقع شده، ولذا در این حرکت تکاملی قهری هر چقدر زاویه بیشتر میشه، عذاب، دوری، همه اینا بیشتر میشه. هر چقدر زاویه کمتر هست که من با حرکت تکاملی خودم رو در مقام عبودیت تثبیت کردم، من حرکت برگشت دارم، اما برگشتی دارم، عبدیست که از روز اولی که خداوند وجود بهش داده کمال بیشتری در مقام عبودیت پیدا کرده، خضوع بیشتر پیدا کرده، کمالات بیشتر پیدا کرده. این همش همسو شده، هم افق شده و این نمیتونه عذاب بشه. اصلا عذاب این قربه، بعد نیست، عذاب لازمه بعده. این واقعیتیست که هست. ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه از خداوند درخواست میکنند که حالا همه مردم که این حیثیات رو متوجه نمیشن، در اینجا خدایا تو منو خلق کردی، تو مرا خلق کردی، اما برای یک اهدافی خلق کردی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب این یه فرازشه، نه اینکه همش باشه، ولی همش هم در همین جاست. یعنی هر چه بخوایم در هدف دقیق بشیم از عبودیت فراتر نمیریم. عبودیتی که من نمیفهمم، چون من نگاه میکنم مثلا کتاب العبید و الاما ارزم به حضورتون که در فقه، و عبودیت رو در حد عقل خودم و شعور خودم تصویر میکنم، اما در خود نماز وقتی نگاه میکنیم که خداوند پیغمبرش رو وقتی بخواد ارزم بزرگتون که در نماز تجلیل کنه به قول معروفتش، نماز بالاترین حالت عبد هست در مقابل خدا، الصلات معراج المؤمن اوجه. وقتی خداوند پیغمبرش رو در این نماز بخواد تجلیل کنه، یعنی در این حالت قرب، یعنی در بالاترین حد. یه وقت شما میخواید از یک طلبه ای ارزم بزرگتون که فاضلی، استادی، نویسنده ای، محققی تجلیل کنید. خب فرق میکنه در یک مجلس محدود 10 نفره ازش تجلیل کنید یا در یک مجلس 1000 نفره. در یک مجلس با عنوان بالا تجلیل بکنید یا با عنوان پایین. نماز بالاترین عنوانه و خدا میخواد از این پیغمبرش تجلیل بکنه. تجلیلی که میخواد بکنه در مقام تشهد و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این تجلیل خداست. شهادتی است که من دارم ارائه میدم، خدا به من یاد میده. اما این عبودیت رو جزء تشخصات این پیغمبر ذکر میکنه، شهادت میدم که او در مقام عبودیت استوار عبودیت رو دارا هست و بعد این عبودیت مقدم بر رسالته. یعنی مقام عبودیت مقام بالاتری از مقام رسالته و الا در اینجا مقدم نمی افتاد و اشهد و انهو چی؟ عبدهو و رسولو مقدم ذکر شده این مقام عبودیته. خدایا و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در این مقام تعبد، در این مقام خضوع، در این مقام عبودیتی که من حقیقتش رو نمیفهمم، در اینجا منو موفق بدار اون جهاتی که موجب میشه ایام من به نحوی مشغول بشود که از این عبودیت غفلت کنم. و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له، این هدف ها ایام منو فارغ کن. یعنی چه؟ یعنی توفیق فراغت به من بده. من آمدم تو این دنیا، میافتم تو زندگی، حالا بچه هست، جوانه، بعد زندگی داره، بعد کاسبه، گاهی سالها میگذره، یک توجه به خودش نمی کنه که الان تو این دنیا آمدی و چه کردی. ثم مازا، همش مشغولیم که مشکل امروز رو حل کنیم، فکری هم برای فردای خودمون بکنیم، اما فکر فردا فقط مادیه، فقط پوله، فقط برنامه ریزی های خاص دنیاییه. اما این که من چه مقدار در این مقام عبودیت غور کردم، یا به قول اعلام آمدیم تو حوزه، بسیار خوب درس خوندیم، مراحل رو طی کردیم، این کتاب رو بحث کردم، اون کتاب رو نوشتم، این کار رو کردم، این تحقیق رو انجام، همه اینا درست، اما تهذیب این نفس چی؟ در این مسیر چه کردی؟ در این مسیر روز اولی که آمدی تو این حوزه با امروز چقدر فرق کردی؟ چه کمالاتی در این حوزه کسب کردی؟ نباشه اینجور که روز اولی که طلبه شدم و آمدم خلوص بیشتر، پاکی بیشتر، توجه در عبادت بیشتر، همه جهات هرچی نگاه میکنم اون روز برجسته تر بود. الان بعد از 70 سال آرزو میکنم کاش خلوص اون روزی رو داشتم. اگر این باشه وای به حال ما. امام فرمود ویلون لمن ساوا یوما، دو روزش مساوی باشه این ضرر کرده، وای به این که سقوط کرده باشیم در روز دوم و در هنگام دوم و در وقت دوم و فرصتی هم نباشه. ولذا وقتی که فرمودن آه بن کثرت العمل، آرزوهای زیاد اما قلت فرصت، قلت عمر، آن لحظه ثانیه است. به قول اون آقا میگفت این تک تک ساعت، یعنی همین جوری داره خودش به زبان خاص خودش میگه یه تیکه از عمرت رفت، یه تیکه از عمرت رفت، یه تیکه تیکه تیکه، همین جور ساعت میگذره، روز میگذره، سال میگذره، 30 سال پیش یه قصه داشتیم، الان مثل اینکه خاطره دیروزه، اونی که رفته تمام شده یه خاطره یادش مونده، اما عمر به همین سرعت میگذره. ولی من در این محاسبه زیانکار نباشم. امام علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیه میفرمد خدایا اینم از توفیقات خودته، خودت این توفیق رو به ما بده، خودت این توفیق رو بده که این فراغت رو داشته باشیم که برای اون حیثیتی که خلقتنی له، از اون حیثیت من جدا نشم، از اون حیثیت فاصله نگیرم، اون هدف رو به دست بیارم، برسم به اون جهاتی که تو برام مقرر کردی. و خلقتنی له، خداوند کار عبث که نمی کنه، کار بیهوده که نمی کنه. خلق انسان، اونم خلق انسانی که حتی فرشته هاش هم اعتراض کرده، فرشته هاش هم اعتراض کرده، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، این چی میخوای خلق کنی؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس، عبادت میخوای که خودمون هستیم، تقدیس میخوای، تسبیح میخوای، خب مگه ما چی کاره هستیم؟ وجوداتی که خلق شدن از اول عمرشون تا آخر، خدا رحمت کنه، اساتید ما نقمه کردن از مرحوم آقای آمیزمنطقی اشراقی صاحب تفسیر حضرت یوسف، که میگفت در اینجا تفسیر میکرد این آیرو و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، اینو فرشته ها به خدا گفتن، ایشون میگفت، من نقل میکنم، میگفت خدا در جوابشون گفت من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام، من آدم میخوام، و خدا آدم میخواست. خب آیا این آرزوی خدا رو ما برآورده میکنیم به قول معروف، یا نه این همون کلی منحصر در فرد باید باشه، همون انسان کاملی که در هر عصری باشه، فقط او این باشه. علی ای حال امام فرمود و استفرق ایامی، خدا یا این عنایت رو به من بکن، استفرق، فارغ کن ایام مرا و روزگار مرا، یعنی فرصتی ایجاد کن برام که بپردازم به چی؟ به ما خلقتنی له. و این به هر حال یک دریا معناست. تا بعد انشاءالله و السلام علیکم. بحث ما در اصول به اینجا رسید. اولا این حمر که شما فرمودید درسته، حمر و حمیر جمع همر ندارید، اونطور که من عرض کردم نه همر نه همر استعمال نشده، ندارید. عرض کردیم ما قبل از موضوع حرمت موضوع نجاست رو بحث میکردیم، فرمایش مرحوم آقای خویی رسیدیم، و فرمایش مرحوم آقای خویی اساسش این بود که ما در اینجا موضوع نجاست عبارت است از میته، و میته را البته اینجور که ایشون فرمودن در مجمع البحرین هم آمده که میته عبارت است از ما زهق روحه به سبب غیر شرعی. این موضوع نجاسته. بعدم با نراقی بحثی داشتن، با مرحوم آقا رضای همدانی بحثی داشتن که گفتیم و گذشت. بحث های مفصلی راجع به موضوع نجاست کردیم در کلام سیدان الاستاد، در کلام مرحوم آقای خویی، و تحقیق در نجاست چی بگیم. این معنا که میته در لغت و در عرف عام یک معنایی داره مطلق، که عبارت است از هر چیزی که لیس به حین، هر چیزی که حیات نداشته باشه، این میت است، میت، مات، هر چی باشه، به تزکیه باشه یا به غیر تزکیه، حتی حیوان مزکا هم به اعتبار این معنا از نظر عرف عام مرده است، یعنی زنده نیست. پس ما برای میته یک معنای لغوی و یک معنای عرفی در عرف عام داریم که میته عبارت است از ما لیس به حین، و این شکی درش نیست. لکن مسئله این است که ما در عرف متشرعه برای میته یک حیثیت خاص داریم. در عرف متشرعه، حالا این عرف از چه زمانی پیدا شده ما کار نداریم، نمیخوایم هم وارد بشیم. این عرف از قبل از اسلام هم بوده، چون حتی در دین یهود هم ذبیحه خاص داره. یعنی در دین یهود هم اونجا نجاست و طهارت و این حرفا در مسئله ذبح و ذبیحه مطرحه. حالا در عرف متشرعه معنای خاصی که پیدا شده عبارت است از در این عرف اون حیوانی که خفش کردن میته میگن، حیوانی که از بلندی افتاد و بدنش استخوانا شکست و مرد میته میگن، اما حیوانی که مات به سبب شرعی رو میته نمیگن در این عرف. و توجه هم داشته باشیم فقط رو عرف متشرع هم این قصه نیست ها، در عرف های دیگر یعنی غیر از عرف عام هم به حسب عرف های مختلف معنای میته تفاوت میکنه. مثلا الان فرض کنید در اروپا، حالا مسیحیت، حالا اونا خیلی دین و ایمون خیلی مهم نیستی، که در این فرهنگ، در این فرهنگ اروپایی، این حیوانی که خیلی پاکیزه، ارزم به حضورتون که یک تو این کشتارگاه های اونجاها نرفتید شما ندیدید، یه ضربه اول میزنن محکم به سر این حیوان که این گیج میشه به قول معروف، بعد خفش میکنن، خونی در نمیاد، خفش میکنن که مثلا درد نکشه از نظر حقوق حیوانات و بساط رعایت شده باشه، میذارن تو سرش، ارزم به حضورتون که وقتی که گیج شد بعد خفش میکنن. خب اون حیوانی که به این صورت مرده این رو قذر نمیدانند. اینو توجه داشته باشیم، در اون فرهنگ هم همینجور میته و میت ما لیس به حین به عنوان مطلق قذره، استقرار عرفی داره. اما اونها حیوانی که به این ترتیب خاصی که خودشون مقرر میکنن اگر به این ترتیب کشته شد این رو قذر نمیدانن، گوشتش رو به قیمت بالا هم ارزن بزرگتون که میارن تو فروشگاه هاشون عرضه میکنن. ولیسا ما که میگیم عرف متشرعه، توجه داشته باشیم فقط در عرف ما نیست، نه، در هر عرفی از این میتهی که قذر هست پیششون یک غیر قذری دارن در یک حیثیت خاصی. حیثیت خاص همون حیثیتی است که به اون صورت حیوان رو مصرف میکنن. مثلا در دین یهود، حالا اینه که الانش هست، ما که از شریعت موسی اطلاع نداریم، خیلی شبیه هست قصه با ذبح ما، حالا به این صورت نیست، اما خون باید بیرون بره، چون یهودی ها هم هر گوشتی رو نمیخورن ها، میدونید ذبیحه دارن اونها هم، گوشت حلال خودشون رو به قول معروف دارن، ولذا در اونجا هم عرفی هست. ما چیزی که استفاده میکنیم در اینجا اینو میخوام عرض کنم که این فرمایش مرحوم آقای خویی که مجمع البحرین رو پیش میکشن، مجمع البحرین لغت به عرف عام رو معنا نمیکنه، استعمالات عام رو مطرح نمیکنه، مخصوصا اون لغاتی که بیشتر در عرف متشرعه و شرع هست معنا میکنه. ولذا مرحوم آقای خویی میخوان از طریق مجمع البحرین این استفاده رو بفرمایند که میته موضوعاً عبارت است از مامات به سبب غیر شرعی. اینو میخوام بفرمایم. این معنایی که مرحوم آقای خوی میفرماین، حالا نه این که ما در مقام اشکال ایشون داشتیم، ایشون تأکید فرمودن این نیاز به مجمع البحرین هم نداشت، ما در عرف متشرعه این حیثیت را میبینیم که میتهی که آثار نجاست و قذارت و امثال اینها برش بار میکنن، اونی که حتف انفه باشه بار میکنن، منخنقه بار میکنن، موقوزه بار میکنن، اما اونی که به سبب شرعی باشه این آثار قذارت بار نمیشه، ولذا این رو اصلا میته نمیدانن. اون میتهی که مساوق با قذر باشه و استقذار این نمیدانن، این در عرف متشرعه هست و این قابل انکار نیست. لااقل در عرف متشرعه اگر قبل از اسلام سابقه نداشته باشه، در عرف متشرعه جوری که در زمان عصر صادقین این حیثیت حیثیتی باشد که ما معانی که ما الفاظ شرعی را مثل لفظ میته در روایات حمل بکنیم بر این مفهوم، این جا داره. یعنی تا عصر صادقین این مفهوم شرعی جا افتاده در حدی که امام صلوات الله و سلامه علیه لفظ استعمال بشه و در این معنا عرضم به حضورتون که اراده بشه. این مطلبی است که تمامه. یک دفعه ما مفهوم میت را امر وجودی می دانیم. چرا؟ نه امر عدمی. برای اینکه در همین عرف متشرعه، چون در عرف عام میته یعنی مالیس به حین، اونم مالیس به حین باز وجودی، من تعبیر لیس اینجا آوردم و الا ارزم ما زهق روحو به اصطلاح، زهق روحو خب یک امر وجودی است به اصطلاح. در عرف عامش کار نداریم، در عرف خاص متشرعه میته عبارت است از ما زهق روحه به ای سبب، فقط یک سببی که به اصطلاح عبارت باشد از حلق و فری اوداج اربعه، این سبب منها شده، اما زهاق روح مستند به خفه کردن، به کشتن، به زدن، به دریدن حیوان، همه اینها این میت هست، همه اینا امور وجودی هست، جهت عدمی نداره. جهت عدمی که در میت دادن و بحث شده، موضوع بحث شده در کلام مرحوم آخون و در کلام مرحوم شیخ، که ببینیم آیا میت امر وجودی است یا امر عدمی و قبل از جناب شیخ هم بوده، این یک به اصطلاح جواب صاف و خیلی ساده داره و اون این است که ما حقیقت میته را حتی در عرف عام بررسی بکنیم، در عرف متشرعه بررسی بکنیم، در اینجا در این حقیقت مفهوم وجودیه. یعنی در عرف عام میگه ما زهق روحه به ای سبب، این میته در عرف عام. در عرف متشرعه باز میگه ما زهق روحه به ای سبب، یه سبب شرعی هست استثناش میکنه غیر این. بنابراین حیثیت حیثیت وجودی است، شکل حیثیت وجودی است. و ما ورد فی کلام سیدنا الاستاد رضوان الله علیه که ما عرض کردیم که ایشون فرمودن که ایشون اصلا متعرض معنای شرعی یا اصطلاح شرعی میته نشدن، یعنی حقیقتی ولو متشرعیه برای میته قائل نشدن. ایشون میفرماین معنای عام رو داریم، همون ما یسابق الاستقذار ما زهق روحه به ای سبب، منتها ادله شرعیه آمده تخصیص زده. خب این هنده فرماید ادله شرعیه آمده این عنوان عام رو تخصیص زده به ان المیته ما زهق روحه به غیر سبب شرعی، درسته؟ ولذا در همین نقطه ایشون جهت ادبی پیدا میکنن، میفرمان خیلی خوب، تخصیص اگر واقع شد هر عامی زمانی که تخصیص میخوره اون افراد باقی مونده تحت عام لون میگیرن دیگه، لونی که میگیرن لون به عدم تخصیص. اینجا بحثه که لونی که به عدم تخصیص میگیرن عدم محمولی است یا عدم وصفی، یعنی عدم خاص وصف میشود برای افراد باقی مونده تحت عام، یا این عدم جزئی میشه در کنار مفهوم، یعنی العالم مع عدم الفسق. اگر عدم محمولی بشه، بس این دوتا مبناست در اصول، اگر عدم نعتی در اینجا قائل شده طرفی نیست، یه داستانی، اما اگر عدم محمولی آمدید قائل شدید، اون وقت موضوع میشه برای جریان استصحاب عدم ازلی. یعنی اگر عرفیت براش قائل باشیم، استصحاب عدم ازلی در اینجا جاری میشه، زمانی که بعد از تخصیص لونی که عام میگیره این لون به عدم محمولی باشه نه عدم نعتی. خیلی خب، اینجا عدم پیدا میشه. به فرمایش ایشون عدم که پیدا شد، الان ما عدم الخاص، در اینجا زهاق روح مع عدم سبب شرعی، عدم در اینجا عرضم به حضورتون که یا محمولیه یا وصفیه، در هر حال عدمه. پس همونجور که ایشون فرمودن ما میبینیم در موضوع در مفهوم میته اخذ شده است حیثیت عدمیه. فرمایش ایشون یادتون هست، این یه معنا بود. کما اینکه ایشون باز فرمودن که ما در روایات وقتی میبینیم اذا سمیت و رمیت فانتفع به، خب در اینجا البته روایت به این صورت نیست، غریبه به این مضامین هست، روایات متعددی هم داریم. اذا سمیت و رمیت، شکارچی تیر بخواد بندازه بسم الله بگو تیر بینداز، بعد برو استفاده کن از پوستش از گوشتش، فانتفع به. خب در اینجا ایشون میفرماید این مفهومش چی؟ اذا سمیت و رمیت یعنی اذا لم تو سمیه، مثلا اسم نبردی، اذا لم ترمی، امثال اینها چی؟ فلا ارزم باز تنتفع به، این مفهوم رو که داره. پس اخذ شده است در مفهوم میته عدم و تسمیه، عدم الاستقبال الى القبله، عدم و فریل اوداج به اصطلاح، عدم و کون اون آلت برنده آهن حدید، این جهات عدمی همه اخذ شده. اون وقت ایشون اشکال می‌فرمایند که با این جهات عدمیه متعددهی که ما در مفهوم اخذ شده، اون وقت چجور می‌خوایم این رو مفهوم وجودی صرف بگیریم و بر اساس مفهوم وجودی باشه برخورد بکنیم در فقه در اصول؟ این فرمایش ایشون بود. این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اولا در قصه تخصیص ما اصل تخصیص رو قبول نداریم، اصلا تخصیصی اتفاق نمیفته، چون معنای عامی که شما روش عنایت فرمودید و درستم هست در عرف عام در لغت میته عبارت است از مازه حق روحه به ای سببه، این کاملا درسته. اما ما در اینجا ادله شرعیه که وارد شده در موضوع تزکیه و فری اوداج اربعه به شرائطه، این ادله وارد نشده به معنای عام در عرف عام و معنای لغوی مطلق، بلکه این اخبار این روایات وارد شده از همون جور که عرض کردم در موضوع خاصی، و اون موضوع موضوع متشرعی است. در عرف متشرعه میته این معنا رو نداره که در عرف عام داره لغت داره. در عرف متشرعه میته عبارت است از مازحق روحه به سبب ای سبب غیر شرعی، فقط اون جهت شرعی استثنا، بقیه این حیثیت رو ما داریم، این هست. ولذا اون چه که وارد میشه در شهر که عمدتا در رسان صادقه این هست دیگه، ما از پیغمبر اکرم چند تا روایت داریم در مورد زب و امثال اینها. حتی این معنا رو عرض کردم، ما خیلی کوتاه میام که میگیم تا اصل صادقه، یعنی ما میخوایم بگیم اگر این حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعی در بین ما باشه تا اصل صادقه این جا افتاده. اما استعمالی که شما از میته در خود کتاب میبینید، در خود قرآن میبینید، منطبق با همین حیثیت هست. حالا در جای خودش ما در اینجا اون چه که در لسان صادقین هست، ما تخصیص نمیزنیم اون مفهوم عام را در لغت در عرف عام، بلکه تمام این مفاهیم رو میاریم رو این حیثیت و معنایی که اندل متشرعه هست. اصلا تخصیصی واقع نمیشه. وقتی تخصیصی واقع نشد، پس اون قاعده ای که شما دارید و درستم هست، بله عام مخصص بعد از ورود تخصیص لون میگیره از ناحیه عام، و این لونی که میگیره یا در قالب عدم نعتیس یا در قالب عدم محمولی، که ما عدم محمولی را در جای خودش اختیار کردیم نه عدم نعتی را. معزالش ما استصحاب عدم ازلی رو قائل نشدیم به حساب اینکه عرفیت نداره، او جای خودش. پس این اشکال منتفی، این که بگیم در اینجا چون تخصیص واقع شده پس حیثیت عدمیه در میته پیدا شده. اما اینو طرحش میکنیم تا جلسه بعد که در اینجا اذا سمیت و رمیت، عدم التسمیه، عدم الفر، عدم الاستقبال، همه جهات عدمی است که در موضوع میته اخذ شده. یک مسئله که ما داریم خدمت ایشون عبارت از این است که ما وقتی میخوایم بررسی بکنیم که یک مفهومی مفهوم وجودی هست یا مفهوم عدمی هست، چه معیاری داریم در این وسط، به چه چیزی به اصطلاحی که میکنیم. اون معیار اصلی که ما در هر مفهومی داریم چیزی است که ما بهی قوام المفهوم، یعنی اگر اون حیثیت نباشه مفهوم ساقط میشه. در معنای میته اون حیثیتی که بهی قوام المفهوم عبارت است از زهاق روح، غیر از اینه زهاق روح، این اساسه، این مقومه، مقومه مفهومه. شما این مفهومی که این به اصطلاح حیثیتی که مقوم مفهوم این امر وجودی است، درست، و مفهوم بر این استواره، شما در معنای متشرعه یا معنای روایی یا به هر صورت 10 تا قیدم اگر آمدید اضافه کردید، این 10 تا قید قیودی نیست که بهی قوام المفهوم باشه. توجه داشته باشیم قوام مفهوم به همون حیثیت اصلیه، زهاق روحه، او امر وجودی است. اما این که تسلیه باشه یا نباشه، استقبال، اینا شروط واجبی است که یا عرف واجب میکنه یا شرع واجب میکنه، اینا هست، درست شد. گاهی از اوقات لغوی واجب میکنه در استعمالات، گاهی از اوقات خود لغوی میاد شروط میذاره برای استعمال. این خارج از اون اساس مفهومه. ولذا ما وقتی بخوایم بسنجیم این مفهوم وجودیه یا عدمی، نمیایم بر اساس قیود بسنجیم. اگر شما میخواید قیود رو معیار قرار بدید برای سنجش در این مقام، این رو بدانید اصلا مفهوم وجودی در این عالم پیدا نمی کنید، به حساب اینکه هر مفهوم وجودی که شما فرضش بکنید یه شرطی، یه قید عدمی داره. بالاخره حد داره دیگه. مفهوم کسانی که اهل لغت لغوی متشرعه است، عرف، برای هر مفهومی حدودی تعیین میکنه، این حدود وجودی داره، عدمی هم داره. ما اصلا مفهوم وجودی نخواهیم داشت. پس ما حیثیتی که در مفهوم بر اساسش وجودی و عدمی میسنجیم درش، عبارت است از اون معنایی که بهی قوام المفهوم، و این معنا در ما نحن فی زهاق روح. پس میته میشه امر وجودی. خب اگر امر وجودی شد با این عرضی که ما کردیم، لا محاله استصحاب عدم تسکیه اثباتش نمی کنن، و اجراء استصحاب عدم تسکیه برای میته میشه مثبت. پس لا وجهل جریان عدم تسکیه فی المقام. توضیح بیشتری هست که انشاءالله روز بعد عرض میکنیم. و السلام علیکم.